حالا اینا اگه خواستیم که تدبر در ساعت بیت، فایلش هم موجوده و بلوغ عاطفی مفصل
به توقع دیگران
توضیح دادم. چی؟
در مورد این که کسی از این توقعی داشته باشه،
آدم باید تا میتونه چیکار کنه؟ هی چیکار کنه؟ هی به دستورات خدا عمل کنه و آدم خیلی خوب باشه. همینجوری هی عمل کنه آدم خوب. مگه برای چیزی غیر از این آخه تو دنیا اومدیم که شما سوالای بدیهی میپرسید؟ خب آدم برای همین اومده که فقط خوب باشه دیگه، مگه اومده بودیم کار دیگه بکنی؟ حالا بگین طرف بده. خب بابا چه مدلی رو میخواین؟ میخواین بی شوهرشو میخواین حضرت مریم، بی همسرشو میخواین حضرت یحیی، شوهر بعد حضرت آسیه، نمیدونم همسر بعد حضرت لوط. ماشاءالله همه مدلش موجوده تو دستگاه خدا. شما بگین یه مدل، بگین مستعجل میخواین حضرت موسی، چی میخواین دیگه؟ غریب میخواین حضرت یونس، نمیدونم پر از دردسر و بلا و مهنت میخواین حضرت ایوب. آقا دیگه چه مدلی میخواین که تو دستگاه خدا نباشه؟ قاعده همش اینه که برای خدا زندگی میکنن، سن موضوع درش موضوعیت نداره.
قبل همشون یه حضرت گفتیم.
خب شما بریم بزرگ چیم، بعدا به شما میگیم حضرت. اشکال نداره که حضرت های خدا که تموم نشده که، بعدا میگیم حضرت بانو امین. مگه نمیگیم؟ مگه نمیگیم حضرت امام خمینی؟ خب شما بزرگ چیم، قبل از به شما میگه حضرت بگیم از این بعد. کسی که جلو شما نگرفته که به این حضرت به این حضرت چیم دیگه خوبسی؟ خیلی باور کنید اگه آدم غیر از این موضوع زندگی کنه واقعا رنگ آسایش نمیبینه. اینقدر زندگی دنیا و شهواتش بهانه واسه این ناراحتی و دلخوری داره که حد نداره. خب حالا در مورد این بحث که مفصل صحبت کردیم، انتخاب همسر بر اساس فرزندداری رو، ماجرای حضرت اول فضل عباس رو براتون عرض کردم و خودتونم واقفین. اینجا روایاتی هم براش آورده که میتونید مطالعه کنین. جانم الان اینو به آخرش برسم. آسیبای این مرحله، مراعاتی که باید انجام بشه در مقطع انتخاب همسر، باید دقت بشه در فرایند انتخاب همسر و زندگی، عجله نباید داشت، افراط و تفریط از جمله مواردیه که چه توی ازدواج چه در حین ازدواج، اینا همه اون سلامت روانی خانواده رو که بعداً باید بستر این زندگی باشه و هم میزنه. هر کی هم البته مشکل داشته استغفار هم که جاش بازه دیگه. تا حالا یه مجموعه روایات رو در مورد این مسائل آوردن که حالا مطالعه میکنیم. برنامه ریزی برای این دوره رو در همون سه مقطعی که عرض کردم توی این کتاب جمع آوری کردن. یه مقطع قبل از ازدواج، یه مقطع از ازدواج تا انعقاد نطفه و یکی هم در واقع مربوط به بحث انعقاد نطفه است که حالا محوراشو گفته. اینکه قبل از ازدواج داشتن دعای قولی و عملی برای هر کدوم از زن و مرد، هم برای داشتن ازدواج و تأثیر به زندگی حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین، هم در باب فرزند از قبل از ازدواج روی این موضوع دقت بکنن. نکات مربوط به ازدواج که مربوط میشه هم به بحث بلوغ عاطفی، اصلی ترین مطلبش بلوغ عاطفیه، و اون آداب مربوط به بحث انعقاد نطفه که حالا اکثرش در جریان. حالا یه سری شیوه ها رو اینجا گفته، تیتروار بخونم. یه سری دستورالعمل های عمومی که اهل بیت برای این مقطع بیان کردن تو چند تیز اوورده، صفحه 235. یاد خدا با حمد و تسبیح در هر حال موجب نورانی شدن قلبه. اعمالی که در ایام نزدیک به انعقاد نطفه در نظر گرفته شده اعمالی سهل و خارج از هر گونه تکلف و از نظر حجم بسیار کم حجمه. حرف ما این بود، یه آداب پیچیده عجیب غریب نگفتن، 4-5 تا قانون بسیار ساده است. مهم اینه که این توجه من و شما رو بالا ببره. به نظر میرسد در نظر داشتن معانی اعمال وارد شده از خواندن آنها مهمتر است. از آنجایی که انعقاد نطفه در بازه زمانی مستعداری اتفاق میفتد و نوعا در یک زمان خاص تحقق پیدا نمیکنه، اعمال وارد شده بیشتر وابسته به رعایت اخلاق و محبت زوجینه. اعمال وارد شده در این زمان لازم است حالت طبیعی و تکوینی زوجین در زمان آمیزش رو به هیچ وجه سلب نکنه. نمیخواد فضای طبیعی این ماجر از حالت طبیعیش بیرون بیادا، بناست همون حالت طبیعیش همراه با طهارت باشه، نه اینکه از اون آداب طبیعی مربوط به این عمل فاصله پیدا کنن. هر یک از دستورالعمل‌های یاد شده در روایات از قانون تکوینی در ساختار انسان و نوع انتقال صفات روحی خبر میدهد قطعا کشف این قوانین موجب انتقال تعلیم آخرتگرایی در فرزندانه. این یعنی که تو روایت اگه نگاه کنید مثلا میگن اگر اینجوری کردین بچه اینطوری میشه، اگر مثلا نمیدونم چشم درست کار نکرد بچه دچار فلان بیماری میشه، اگر نمیدونم گوش فلان نبود، یعنی خیلی جالبم هست روایات. اگه کسی رو این روایات کار کنه حتی میتونه دستگاه علمی کشف بکنه که بتونه تأثیر و تأثیرات روحی روانی رو سیستم خلقی حتی علمش رو از اونجا به دست بیاره. در این حد این روایات کارایی دارن. تعالیم یاد شده پیرامون انعقاد نطفه از بزرگترین عنایات انحصاری در شریعت اسلامه که موجب شده تعلیم و تزکیه به قبل از انعقاد نطفه انتقال پیدا کنه. ما تقریبا در غیر شریعت اسلام این موضوع رو به این شکل نداشتیم و موضوع خیلی خاص بوده در نزد آدم‌های خاص، به برکت اسلام عمومی سازی شده. یعنی ما به برکت اسلام مسلح به یک سلاحی شدیم که به واسطه همین سلاح میتونیم بر تمام دشمنانمون غلبه کنیم. یعنی میشه کاری کرد که نسل آینده کاملا در مقابل تهاجمات مختلف فرهنگی شیطان و شیاطین انس مقاوم بشن. این ابزار مهمی در مبارزه است، باید به این شکل بهش نگاه کرد. تعالیم یاد شده که بدون پرده برخی از مسائل مطرح شده، عنایت ویژه‌ای به مقام زن خلاصه عنایت ویژه‌ای به مقام زن شده. بی تردید احترام به مقام منیع زن در مسائل غریزی یکی از کلیدهای موفقیت در داشتن فرزند صالحه. خیلی موضوع توجه به مادر و زن توی این مقطع موضوع مهمیه، یعنی این حتما باید با کراهت باشه. کرامت گفتم چی؟ یه کرامت دیگه.
من اشتباه شدیدم.
داستان ها میخونیم مثلا از
تولد حضرت خدمت شما از کنم خضر و ذوالقرنین و اینا. بله
آیا
آرزم به حضورتون که کائنات و نجوم و موقعیت ها واقعا اثر دارن، نمیشه گفت اثر ندارن. که میگن قمر در عقرب مثل این میمونه، بالاخره ماه اینقدر اثر داره که در یه شبی جزر ایجاد میکنه، در یه شبی مد، آب زمین رو بالا پایین میکنه. مگه میشه اون وقت این ماه رو بدن من اثر نداشته باشه؟ حتما شرایط کائنات و جو اثر داره. برای همین خیلی روایات دیدید مربوط به همین موضوع، مثلا میگنیدم شب اول ماه نباشه مگر ماه مبارک رمضان، بعد نمیدونم مثلا فلان موقع نباشه، در حالت نمیدونم سرخی آسمان نباشه، چیزایی چون بالاخره اثر بدنی داره. این به این معنی نیستش که این آثار مطلقن، یعنی حالا اگه اینجوری شد شد دیگه. نه، اصل اون مراقبت های پدر مادر اینا هم اثر میذارن. اگر بشود علم این چیزا رو هم به دست آورد و مشخصش کرد، حداقل آداب کلی رو که اهل بیت فرمودن آدم رعایت کنه، یا آداب کلی در باب زمان فرمودن که من اعتقاد دارم اگر اون آداب کلی زمان رو کسی رعایت بکنه، مثل اینکه مثلا شب نمیدونم سه شنبه اینا رو گفتن، ساعتشو گفتن، بحث نمیدونم روزای ماهشو گفتن، اگر کسی اونها رو رعایت کنه تقریبا اون نظام نجوم درش لحاظ شده به طور کامل، رحمی دیگه اون مشکل رو نداره. نه اینجوری نیست، یعنی روایات نوعا سلبی هم و به صورت عام هم، حالا بطه ایجابی هم داره اگر فلان موقع باشه خوبه. اهل بیت اون دستگاه پیچیده نجوم رو کردن یه مجموعه قانون بسیار ساده. اگه کسی به همین مجموعه قانون عمل کنه اون نگرانی برطرف میشه. یعنی اینش اعتماد کنین به اهل بیت، خیلی روایات خوبی تو این زمینه داریم. بعضی از چی؟ این تناقض اینجوریه، یعنی اگر کتاب ریحانه بهشتی رو دیده باشین این تناقض اونجا یه کار خیلی خوبی انجام دادن. علت تناقض اینه که افرادی که به اهل بیت مراجعه میکردن مختلف بودن، بعد چون شرایط اقلیمیشون و مزاجیشون متفاوت بوده بعضن نسخه های متفاوت اهل بیت دادن. چون ما نمیدونیم که پیش اهل بیت رفته جمله رو شنیدیم، بعد فکر میکنیم جمله متناقضه، مثل که مثلا به من یکی بگه دکتری بگه استامینوفن بخور، یکی برگرده بگه نه آقا مثلا به مزاج ایشون نمیسازه نخوره. این ربط داره به اینکه مخاطب مختلف بوده. توی کتاب ریحان بهشتی یه کار خیلی خوبی که حالا اون تو کار تحقیقاتش انجام دادن، اینی که اومدن مجتمع روایات رو در نظر گرفتن، یعنی اون چیزی که وقتی همه روایات کنار هم دیگه میذاری جامع مشترک روایاته، تقریبا میشه گفت عمومیه، یعنی نسخه های عمومی روایات رو نوشتن. این تو کتاب آقای پاکنژاد هم اتفاق افتاده، یعنی اگر کتاب شهید پاکنژاد هم کسی دستش باشه، ایشون هم تو روایات به روایات شایع استناد کردن تا به کل روایات، این دوتا این تناقض رو حل کردن. حالا نکات مهمی رو که توی این شیوه ها گفته شده، تقویت طلب و آرزو داشتن فرزند صالح موحده، هر چقدر توجه پدر مادر به این موضوع جلب بشه طبیعتاً اثر میذاره. حالا دیگه پر روایت دیگه، من دیگه نمیخوام دونه دونه روایت رو بخونم، تیتراش میشه طلب در واقع توحید برای فرزند برای خودشون. خود توحید در پدر مادر اگه شکل گرفته باشه مؤثره، آرزوی توحید برای جامعه، یعنی هر چقدر پدر مادر دغدغه اجتماعی داشته باشن، این از همون انعقاد نطفه رو بچه اثر میذاره. یعنی پدر مادر هر چقدر فرهنگشون اجار سمت دار باشه، همان گونه که فرهنگ خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، این روی کل ساختار بچه اثر میذاره. بعد دیگه یه مجموعه روایاته که دیگه دونه دونه یه سری نکاتی رو رعایت کردن که دیگه حالا نکاتشو به نظرم خودتون بخونید بهتره. دعای پیگیر برای بحث فرزند. آقا تو این دعای پیگیر همین جمله بگم، دعا کردن برای بچه از همون قبلش فوق العاده مهمه، فوق العاده موثره، خصوصا در دعا کردن برای بچه دعای پدر، چون مادر طبیعتاً دعای خیر برای بچه به صورت دائمی داره، یعنی به مادر لازم نیست بگی بیشتر دعا کن، پدر نوعاً اینجوری نیست، لذا دعای پدر ظرف اختزای بچه رو به شدت بالا میبره. و یه نکته دیگه ای که کلن در باب انعقاد نطفه دونستنش مهمه اینه، همان گونه که مادر در دوران بارداری اثر ویژه داره و پدر در حاشیه است، یعنی غیر مستقیم اثر میذاره، توی انعقاد نطفه این پدره که خیلی اثرش بیشتر از مادره، یعنی اثر پدر در انعقاد نطفه به مراتب از مادر قوی تره. این به این معنی نیستش که اثر اون یکی داریم ملغا میکنیم، ولی خب اثر پدر خیلی بالاتره. برای همین مراقبتایی که برای پدرم گفته شده تو روایات، حالا مدیریت این برنامه در اختیار اوست خیلی بیشتره، که حالا بعد یعنی خصوصا آقایون باید به این موضوع خیلی توجه کنن.
القای شیطان یعنی پدر بیشتره؟
نه چه نتیجه ای؟ یعنی شما توقع نداشته باشید معلوم میشه. یعنی این که شیطون ترجیح میده اون یک ساعت تمام انرژیش روی اون زن و شوهر بذاره و حتی بیشتر روی پدر، برای اینکه این کار خراب بکنه. بعدش که اگر نتونست از پس پدر بر بیاد، 9 ماه فرصت داره که رو مادر کار کنه، وقت 9 ماه مشغول مادر میشه. البته همینقدر که اینو میگیم ملائکه اینطوری هم، یعنی ملائکه هم از اون طرف، چون اونا هم نگران هدایت بچه هنگی، فقط که شیطون چیز نیست، یعنی شیطون میخواد مشارکت کنه، ملائکه هم که وای نستدن نگاه کنن. همینطور ملائکه هم اینجوریه که تعییداتشون توی اون موقع خیلی متوجه پدره، بعدا 9 ماه متوجه مادره.
معذرت میخوام، مگه شیطان فقط در حد وسوسه تو سوره ناس نمیخونیم؟
چرا دیگه؟
آخه القا خیلی حدش بالاست.
نه همون منظور وسوسه است، ولی خب کاره دیگه، ماشاءالله
تو قرآن دیگه خداوند که شیطان به
اولیاش، آخه به اولیاش یه بعد طرف باز کرده باشه، بالاخره استفاده از نماز فوق العاده در این زمینه مؤثر، استغفار خیلی مؤثر، دعا و توسل نه کلن دیگه عامه، خیلی اونس با سوره های قرآن، هر چقدر اونس پدر و مادر بالا بره در دوره القا فوق العاده رو بچه اثر میذاره. اینا همه از جمله مواردی که تو روایات اومده توی اصلی این چند تیتر آخرش هم بریم، زن و مرد به نقش و رابطه خود در زندگی پی ببرند، در سنگر خودشون متناسب با شأن خودشون عبد خدا باشن، راه عبودیت و اطاعت خدا رو طی کنن و پدر و مادر باید بتونن تربیت فرزند یا تعلیم و تسکیه اونا قبل از تولد کودک آغاز کنن، چون ظرفیت رشد بچه رو اینطوری بالا میبرن. یه سری آداب عمومی رو دیگه از روایات در آوردن، آداب عمومی این دوره و حالا خصوصا آداب عمومی بحث انعقاد نطفه است، از بردن نام خدا در هر کار و حالا خصوصا در بحث انعقاد نطفه، ذکر کثیر، اینا صفحه 246ه مجموعه آداب عمومیش، طهارت ظاهری و باطنی هر دو مؤثر، نماز چه در قبل از این ماجرا چه در واقع خود در واقع برای انجام این عمل قبلش نماز خوندن، که حالا نمازهایی که در مفاتیح هم بعضا اومده اگر نگاه بکنید، تأکید بر حلال و حرام خیلی مؤثره. مثلا یکی از چیزایی که توی این چله مهمه اینه، توی این چله پدر و مادر رو نمازاشون دقت کنن، این تا میتونن توجه در نماز رو ببرن بالا، چون توجه در نماز رو که ببرن بالا توجهشون توی اون القا هم میره بالا. یکی دیگه از چیزایی که توی این دوره چله مهمه اینه که اگه تا قبل از این مراقبت میکردن برای اینکه حرام نخورن، توی این چله مراقبت کنن خبیث هم نخورن علاوه بر حرام. خبیث مثل حالا انواع مواد فست فود و سوسیس کالباس و یعنی این، چون این 40 روز بازه زمانی است که در واقع اون سلولای مربوط به نطفه شکل میگیره، برای همین به شدت لازم مراقبه کنن توی این دوره خبیثات تغذیه‌ای هم نداشته باشن. سوسیس کالباس حالا دیگه ادامه پیدا کنین، چیپس و پفک رو هم شامل میشه، بیشتر از این ادامه پیدا نکنه بهتره، نه اگر نه سوس و اینجور چیزا هم هست
نوشابه
یه ادامه ندیم دیگه بشکم یه هفت گوش نمیمونی کسی. اینا همش خیلی مهمه. بعد هم دیگه یه سری دستورالعمل های آخر این فصل اومده در باب انعقاد نطفه که دیگه همه جا دیدین، اینا رو دیگه باید بخونین. یالا چون خبث در تغذیه داره، چون در بیان عرفی روایات هر خبیثی حرام نیست، به لحاظ مفهومی البته اینجوری ها، ولی به لحاظ آره مثل سیگار میمونه دیگه، خبث داره ولی حالا لزوما حرام نمیشه. تا حالا کسی عاقل باشه میتونه خودش حرام عقلی کنه ها، ولی کن دیگه یه سری صفحات، این صفحات آخر کتاب کلن یه سری روایت در باب شب نمیدونم سه‌شنبه و موقع جاذبه و نمیدونم موقع ماه گرفتگی و مجموعه اینا، مراعات ایام هفته و نمیدونم دفعات این ماجرا و کی باشه و دیگه مراعات ساعاتش و پرهیز از نمیدونم محرمات شنیداری دیداری نمیدونم لهو لعب. یکی از این چیزه که تو اون چله مهمه اینه که پدر و مادر مراقبت کامل نسبت به چشم و گوش داشته باشن، هم پرهیز از شنیدن چیزای نادرست هم دیدن چیزای نادرست خصوصا. و یکی دیگه از چیزایی که تو این دوره مهمه تو چله، پدر و مادر به شدت سعی کنن مراقبه کنن لهو نداشته باشن، یعنی وقت بیهوده نداشته باشن، اگه وقتی هم بیکارن یا در واقع کار مشخصی ندارن به ذکر بگذره. یعنی این چله هر چقدر پرهیز، هر چقدر خیال و توجه متمرکز بشه طبیعتا اتفاق میفته. تموم شد، رسید به مدل های بی نظیر حضرت این دوره که بله بفرمایید. بله برای چی نده؟ چرا نشه بابا؟ شما تصمیم به اون فرد بگید تصمیم بگیره که به خاطر اینکه میخواد بچه‌ای داشته باشه که شیعه امیرالمومنین حضرت زهرا باشه، میخواد 40 روز مراقبه کنه، بعد اون بنده خدا به خاطر بچهش خودش هم آدم میشه، درست میشه، خوبه دیگه. بعد چرا نشه؟ ما البته ما کی گفتیم نماز شب؟ البته ما نماز شب نگفتیم ها. نه خب ما یه چیزایی ببینید، نه من الان موضوع سر چیزاییه که عینی زندگیه. ما نمیخوایم از شما مستحبات چیز که نخواستن که. آقا توجه در خود نماز واجب، مثلا اول وقت بودنش، یا چی؟ یا پرهیز از در واقع دیدنی ها و شنیدنی هایی که مسموم هست. خب باشه چه اشکال داره؟ بابا خدا اینجوری نیست. شما چرا خدا رو فکر میکنی؟ چقدر انتظارات تعریف عجیب غریب خدا داری؟ اینم دیگه تعریف خدا اینجوری فلان کرده. خدا اینجوری نیستش که بگه تو تا حالا نیومدی حالا اومدی اگه گذاشتم. بابا خدا به خدا اینجوری نیست. خدا اینجوریه، این خدا اینجوریه، میگه که این به خاطر تربیت نسل اومد، درو باز کنین بذارید بیاد و همه سعیتون رو شما هم بکنید که دیگه بیرون نره. خدا اینجوری حرف میزنه. این خدا فقط دنبال بهانه. این یه بار مفاتیح جدی، یه بار مفاتیح رو نمیخواد دعاهاشو بخونین، فقط چیزایی که نوشته رو بخونین. مثلا نوشته این دعا چیکار میکنه، بعد نگاه کن این دعا رو کسی بخونه انگار از مادر اصلا به دنیا اومده. اون دعا که 100 هزار سال گناه، یعنی خدا انگار فقط دنبال بهانه میگرده طرفو پاک کنه. این خدا اینجوریه، دنبال بهانه میگرده آدمو رو پاک کنه. سر گردنه که نشسته که. شما بذارین یه نفر به نیت بچه خوبشه، بلکه هم تا آخر عمرش خوب شد، کاری نداره که. بابا بهانه است دیگه. حالا اگه بچه اول نشد بچه دوم، برای همین میگیم 6 هفته بچه، چون ممکنه با اون چند تا اولی نشه، بالاخره 6 هفته می اثر کنی برای پدر مادر درست بشی. بچه رو برای همین میگیم دیگه پدر مادر هی دوره شروع تازه از زندگی داشته باشه. خب خب اونا گفتیم، گفتیم که در باب رابطه با دیگران یه توضیحی هم دادن، یه بحث مفصلی نمیم جلسه قبل، دو جلسه قبل شد، در باب رعایت این مسائل. اگر این رعایت موجب کدورت و هر گونه از اینا بشه اشکال داره. اجالتا منم خیلی نمیدونم سوء ظنشم حالا خوب هست یا نیست، چون حالا اگر یه همچی شناخت بود بهتر آدم پرهیز بکنه.
اصلا نمیدونی از این قضا مال حلاله یا حرامه، ولی
شخصیت
اون شخص
شناخته. بهتره که آدم پرهیز بکنه. یه سخن آخر بگم، بیرون کلاس از من پرسیدن امروز آخرین جلسه است، من گفتم نه، چون ذهنم کتاب 7 سال دوم بود، کتاب سه شنبه بود. باشه من که نکردم که میدونم نیست، اینه که یادم بود، چون آخه بیرون از من پرسیدن گفتم که نه حالا 3-4 جلسه مونده. نگو اون کلاس سه شنبه بود، چون این 3-4 جلسه نمونده که. اجالتا این کتاب تموم شد. دو تا نکته در پایانش بگم. یکی این که از حضرت صفحه 275 دو تا روایت بخونم، بحث رو با این دو تا روایت تموم کنیم. یکی این که از حضرت صادق ذیل همون زمان ولادت اهل بیت، معیاری برای زمان انعقاد نطفه. یکی از چیزایی که در باب انعقاد نطفه خوب آدم بهش دقت کنه این که حساب کنه بچه کی به دنیا میاد و این تولد منطبق بشه به تولد اهل بیت. البته این موضوع موضوعی که هر چقدر بکنید تنظیمش دست ما نخواهد بود، یعنی نمیشود تنظیمش کرد، ولیکن اگر کسی طهارت های گفته شده رو و این چیزایی که گفتیم رو رعایت کنه، به نظر میرسه نظام کائنات هم به گونه همراهی میکنه که این تولد ها رو هم بیفته. در اهمیت این موضوع همین روایت بس که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود ان فی اللیل لیلت التی یولد فیها الامام لا یولد فیها مولود الا کان مؤمنا. یعنی در روز تولد امام کودکی به دنیا نمیاد مگر اینکه مؤمن میشه. این به این معنی نیستش که یعنی اگر در روز غیر تولد دنیا اومد مؤمن نمیشه، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، ولی این که پدر مادر یه دقتی بکنن که این زمانها رو هم دیگه میفته این موضوعیت داره، ولی کن ماجره آنونتفه چیز نیست که خیلی قابلیت تنظیم هم داشته باشه. این موضوعیه که امید است با اون طهارتایی که رعایت میشه اون بخشیشو که ما نمیتونیم رعایت کنیم خداوند کمک کنه و اتفاق بیفته و به سرانجام برسه. و روایت پایانیش این که امام صادق علیه السلام از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که نسیم حیات بخش و راحت و رحمت و نصرت و آسانی و خوشنودی و رضوان و گشایش و خروج از مشکلات و ظهور و تمکن و به منفعت رسیدن و محبت از جانب خدا و از جانب رسول مخصوص کسی است که ولایت علی علیه السلام رو بپذیرند و او را اطاعت کنند. یعنی چرا دارم میگن؟ یعنی اول و آخرش اینه که موضوع فرزند ذیل ولایت اهل بیت اسمت و طهارت، به عشق اهل بیت اسمت و طهارت، به نیت این که این فرزند فدیه بشود برای اهل بیت اسمت و طهارت و با رعایت قوانینی که اهل بیت اسمت و طهارت فرمودن اگه انجام بشه. روایت می‌فرماید که الروح و الراحه و الرحمه و النصرت و الیسر و الیسار و الرضا و الرضوان و الفرج و المخرج و الظهور و التمکین و الغنم و المحبت من الله و من رسوله لمن والا علی علیه السلام و اتم به. این آخرش اینه که فرزند باید تو نظام ولایت اهل بیت عصمت و طهارت خواسته بشه، برنامه ریزی بشه، طلب بشه، قواعدش رعایت بشه و همواره پدر و مادر تو ذهنشون باشه کودکی که خداوند به اونها عطا کرده است نعمتیست و رحمتیست و امانتیست از جانب خدا که مالکش اهل بیت هم. مالک فرزندان ما ماها نیستیم. این موضوع رو باید فهمید. هیچ جایی هم نگفتن پدر و مادر مالک فرزندن. پدر و مادر رب فرزندن. این فهم میتونن مسیر تربیت تعیین کنن. مالکیت برای پدر مادر نیست، مالکیت همه فرزندان به خداوند تبارک و تعالی و به اذن خداوند به انبیای الهی و به اهل بیت برمیگرده. مالک هر بچه اونا هست. لذا آدم باید کلن با این نیت بچه دار شه و بچه تربیت کنه و زندگی رو بره جلو. این مجموعه که گفتیم اگر کم گفت، ما یه جلسه دیگه داریم، قرار شد دوستان این جلسه سوالاتشون رو توی ورقایی بیارن بدن، ما این سوالا رو جمع‌بندی کنیم برای جلسه آینده پاسخ به پرسش‌ها خواهیم داشت. اولا پرسش‌هایی رو که دوستان داده باشن توی بازه نیم ساعت 45 دقیقه جواب بدیم و بعد برسه به بقیه. کجا؟ قبل از آداب عمومی، آداب ظرفیت سازی، توجه به حقیقت الحاق والدین و فرزندان. حرف سر اینه که پدر مادر بدانند که این قانون در عالم گذاشته شده که پدر مادر و فرزندان میتونن به هم ملحق شن. اگه فرزند شیعه تر باشه پدر مادرشو بهش میرسونن، اگر پدر مادر شیعه تر باشه فرزند. پس پدر مادر جا داره از خدا بخوان فرزند شیعه ای بده که به برکت شفاعت او اونا برن بالاتر. کم و زیاد اگه از این کتاب گفتیم دیگه ببخشید، خیلیش مطالعاتیه که انشالله مطالعه میکنیم و توجه داشته باشین که به وجود حضرت علی اصغر علیه السلام تقدیم شده بود. یه صلوات دارشون بفرستیم.